عاشقان، ای عاشقان، امروز ماییم و شما افتاده در غرقابه‌ای تا خود که داند آشنا. یک ماهیگیری بود که این هر روز صبح میره با دیگران ماهی میگرفت، ولی هیچ ماهی، بقیه همه ماهی میگرفتن، ماهی نمیگرفت. گفتم تو چیکار میکنی بیچاره که هیچ ماهی نمیگیری؟ گفت برای که من قلابم یه قلاب مخصوصیه، نگاه کردن قلابش کج نیست، راسته. گفتن خب این که ماهی نمیگیره با این قلاب، معلومه که این قلاب راست باید سرش کج باشه. گفت حالا من یه ماهی مخصوصی میخوام بگیرم که با این قلاب میشه گیره. گفتن خب چه ماهی؟ گفت من هر روز میرفت اونجا و تا شب اونجا هی این قلاب رو میکرد تو آب، هیچ ماهی هم نمیگیره، ولی باز ادامه میده. بالاخره خبرش رسید و گفتن یه ابلهی پیدا شده، یه دیوانهی پیدا شده، با قلاب راست میخواد ماهی بگیره. خبر رسید بالاخره به وزیر و وکیل و پادشاه. پادشاه زمان علاقمند شد، گفت اینو صداش کنیم بیاد من بپرسم ببینم چیه، بالاخره چیکار میخواد بکنه. چیز اومدن اون قاصد پادشاه پیش این، گفت والا ببخشید من خیلی فعلا گرفتارم، میخوام این ماهی بگیرم، وقت ندارم. عجب، این چه آدمیه که به سلطان وقت نمیده که بیاد از پادشاه دعوتش کرده به قصر که ازش سوال بکنه. دیگه اینقدر همه کنجکاویشون تری شد که خود پادشاه بلند شد شبانه اومد خونه این مرد. بابا همه رو کشتی، تو چی میخوای بگیری که با این قلاب که همه رو چیز کردی؟ گفت من تو رو میخواستم سید کنم، من میخواستم تو رو بکشنم اینجا. با قلاب راست دادن پادشاه میگیره، با قلاب کج دوتا ماهی میگیره. مردمی که قلابشون کج خیال میکنن چیزی میگیرن، چیزی نمیگیرن. چارشه اینجا، چارشه اونجا، چیزی نمیگیرن با قلاب کج. آدم قلابش که راست شد پادشاهان عالم رو سید میکنه. بنابراین به محض اینکه آدم این نیت رو کرد که من میخوام راست باشم و درست باشم و خودم هم نگاه میکنم، خودم مگه خداوند به من خبر داده که در همون روز الست به من گفته که چیا خوبه چیا خوب نیست؟ بنابراین من الان، حالا فرض کنم انبیام نیومدن هنوز، چون آدمی که تسلیم خودش نشه تسلیم نبی نمیشه اصلا. من چیزایی که خودم قبول دارم عمل نمیکنم، حالا یه نبی دیگه از بیرون بیاد بگه آقا اینا رو من بهتون میگم عمل کنید. بنابراین اول ما 40 روز با خودمون با صداقت کامل که تو قبول داری که این کار بده، اگه این کار بده نکن این کار رو، و آیا دلت میخواد که این کارهای تو رو همه رو در تلویزیون نشون بدن که با زنت چجوری حرف زدی، که با دخترت چی گفتی، که با اون همسایه چیکار کردی، که تو مغازه چیکار کردی، اینا رو دوست داری که نشون بدی؟ اگه گفتی بله، زهی سعادت تو، زهی سعادت تو که خوب شدی، خوب شدی. بنابراین خوب شدن باید نیت میخواد اصلا، مثل نماز، مثل هر کار دیگر آدم باید نیت بکنه که من میخوام خدایی میخوام خوب بشم. اون وقت خوب که شد آدم دیگه کار خیر لازمیست بکنه، همه کارش خیر دیگه. حالا بعضی که میان وارد در بعضی کار خیر میشن خوب البته، اما چه بهتر که اصلا آدم وجود خیر بشه، یعنی کار خیر متن زندگی آدم بشه که من میخوام اصلا کار خیر بکنم، وجود من خیری است، میخوام که یه خیریه نان پروفیت میکینگ به قول فرنگی ها، یعنی غیر انتفاعی، من نفعی بر خودم نمیخوام. اگر دارم یه چیزی هم میخورم برای که بتونم این کار خیر رو ادامه بدم، ولی بر عاملین علیها، به عنوان عاملین علیها من یه چیزی هم خودم برمیدارم، ولی من کارم کار خیریه است، مغازه خیریه درست میکنم، شیرینی فروشی خیریه، کلو کبابی خیریه، نمیدونم هر کاری میشن خیریه باشه، کار خوب میکنم به قیمت مناسب در اختیار مردم قرار میدم، کار خیر. دعوت ادبیات و عطار و مولانا و سعدی و اینها، حالا اون سه تا که دیگه که گفتن چهار میشن میگم از خیام، دعوت همه اینها در همین غزل مولاناست که بیا بیا که پشیمان شوی از این دوری، بیا به محفل شیرین ما چه میشوری، بیا ما یه ضیافت داریم مثل ضیافت افلاطون. ضیافت افلاطون رو خوندیم، چند تا کتاب کوچیک هست تو دنیا که مثلا 10-15 است، 40-50 صفحه بیشتر نیست، ولی واقعا جعبه جواهر. یکیش همین ضیافت افلاطون، سیمپوزیم، و لغتش هم اتفاقا یعنی بشینن دور هم شراب بخورن، شراب معرفت، و اونجا واقعا شما به شما شراب میده بعضی ها یک ضیافت ترتیب میدن، بعد مردم رو دعوت میکنن که شما بیاین در ضیافت ما. من بهتون راجب زیبایی افلاطون وقتی دعوت میکنه شما رو به ضیافت، راجب زیبایی صحبت میکنه، راجب عدالت صحبت میکنه، راجب خوبی صحبت میکنه، راجب جاودانگی صحبت میکنه، راجب روح صحبت میکنه، همه این مسائل طرح میکنه برای شما. بنابراین یک ضیافتی تشکیل میده. مولانا ضیافت داره، بیا که پشیمان شوی از این دوری، بیا به محفل شیرین ما چه میشوری. حیات موج زنان گشته اندر این محفل، خدای ناصر و هر سو شراب منصوری. در محفل ادبیات که شما برین واقعا حیات موج میزنه، اونجا زندگی هست. شما اگر میپرسن که مدینه فاضله کجاست، مدینه فاضله ادبیات، برین تو ادبیات پناه ببرید، که به میخانه پناه از همه آفات برین، پناه ببرید به بزرگان عالم، به اولیا و انبیا، به کسانی که از خدا صحبت کردن، از عشق صحبت کردن، از پاکی و درستی صحبت کردن، برید پناه ببرید به اونها. در مصاحبت اونها آدم خوب میشه، در مصاحبت اونها شراب میخوره، مست میشه. هیچ شرابی بالاتر از بسم الله نیست، برای اینکه اولا تمام مستی ها سر آدم میره، مستی های دیگه، مستی میز، یه میز مثلا یه متر میشه دو متر، یواش یواش آدم هوا میگیره. ساقی هوشیار کن مستان پشت میز رو. چارشه آدم پولش زیاد میشه، پولش زیادتر میشه، چارشه نمیدونم خونش بزرگتر میشه، مستی میگه. یک خوب مختصر چشم ابروی پیدا میکنه، گفته بود که اون اسپانیایی که گفت یه تا این چشما رو تو تمام تهرون گیر نمیاد، میگفت تو چیز میداد ناز میکرد که میگفتش که میگفتن جهازش کم این دختر اینا، گفت بله ولی یه تا این چشما تو تمام تهرون گیر نمیاد. این چهار تا آدم یه مختصر جمالی کسب میکنه، غرور پیدا میکنه، اینا همش مستی دیگه. از این مستی ها، مستی زهد و ریا و این چیزا، اونها مستی داره. مستی این که من بس فرض کنید که 10 سفر مکه رفتم، دیدم چنین کردم چنان کردم، اینا مستی داره. اینا میگن شیطان انتقام میگیره از آدمای با تقوا، به این کیفیت که تقواشون رو به چشمشون میاره انتقام میگیره، چون شیطانش خوشش نمیاد که آدم به وسوسه‌هاش گوش نکنه. اگر شما مقاومت کردین گوش نکردین انتقام میگیره، انتقامش هم اینه که تمام تقواتون باطل میکنه، یعنی میاره پیش چشم آدم به گفتش، به قول سعدی که اون مردی که در هر رکعتی 1000، در هر منزلی 1000 رکعت نماز میخوند، بعد میگه که به تلبیس ابلیس در چاه رفت که نتوان از این خوب تر راه رفت. گفت دیگه بهتر از من کسی مکه به جا نیورده. به تلبیس ابلیس در چاه رفت که نتوان از این خوب تر راه رفت. بعد خداوند بهش، یعنی یک هاتفی بهش گفتش که مپندار اگر خدمتی کرده ای، طاعتی کرده ای که نزلی بدین درگه آورده ای. به احسانی آسوده کردن دلی به از 1000 رکعت به هر منزل. بنابراین کسانی هستن که مجلس دارن، ضیافت دارن، باغ دارن، بوستان دارن، مثل شیخ محمود شبستری. شما میرین اونجا از چشم ابرو براتون میگه حدیث زلف جانان بس دراز است، چه میپرسی از آن کان جای راز است. مپرس از من حدیث زلف پرچین، مجنبانید زنجیر مجانین. از شاهد صحبت میکنه، از شمع صحبت میکنه. شراب و شمع و شاهد را چه معنیست؟ پرسیدن از شیخ محمود. شراب و شمع و شاهد را چه معنیست؟ خراباتی شدن آخر چه دعویست؟ شراب و شمع و شاهد این معنیست، یعنی اون حقیقت معنی که المعنی هو الله. شراب، مرحوم پدرم میفرمودن ما در دوران جوانی قصیده گفتودن ایشون، تمام شراب و مطرب و اینا. گفتم اینو کجا گفتی شما؟ گفتن کنج مدرسه، در همین فرض کنید مدرسه نواب فرض فهمید. گفتن که شراب چی؟ گفتیم شراب شما چی بود؟ گفتن شراب ما آقا بزرگ خراسانی، حرف که میزدن مست میشد. چهره شاهد بود و گواهی میداد، چهره آقا بزرگ گواهی میداد بر حقانیت راه، و سخنش ما رو مست میکرد. و بهار در دل ما میروید، در روزگار عشق و عهد نوجوانی، خوش بود ما را با بتان عیش نهانی. گفتیم بتان که، گفتم بقیه طلبه ها و 4 طلبه دیگه. خوش بود چرا؟ برای این که اون لذت درس خوندن و چیز فهمیدن، لذات دنیوی همه هیچ از پیش من، در خاطر از تغییر آن هیچ ترس نیست. روز تنعم و شب عیش و طرب مرا همچون شب مطالعه و روز درس نیست. لذتی بالاتر از این نیست. اونایی که به اون لذات متعالی رسیدن و دردت علیه لذات الاولا، اونا میتونن بفهمن که این چی داره میگه. و حقیقتا این گوته، من این چند بار گفتم، شاعر بزرگ آلمانی که عاشق حافظم بوده، عاشق یک مرد هندی بوده، یکی از نویسندگان قدیم هند به نام کالیداسا، که این یک داستان عجیبی گفته که من خودم هر دفعه اومدم این داستان تعریف کنم عشق بر چشم جاری شده و نتونستم تعریف کنم مگر یه اشاره‌ای بکنم به اون داستان. به قدری قشنگ این معنی الستو بربکم و معنی این که آدم ها یادشون نمیاد، یادشون رفته، حسب الله فانساهم انفسهم، این رو به قدری قشنگ بیان کرده. یه دختریست که با یه پادشاهی ازدواج کرده، پادشاه آمده در اون جنگل دنبال شکار آهو، خودش شکار این دختر میشه، بعد با اون دختر ازدواج میکنه و در اون معبد پیمان عشق میبندن و یک ماهی در اون جنگل، در اون فضای زیبا، در اون شبهای مهتابی کنار چشمه دور هم بودن با کنیزکانی که اون دختر داشته. بعد برمیگرده به کشور خودش که میگه من مملکت داری باید بکنم و تو در هنگامی که فرزندت نزدیک به تولدش شد بیا در پایتخت، اونجا این انگشتر رو نشون بده، این انگشتر، این خاتم، این خاتم دل ماست، یه خاتمی خداوند به ما داده، گفته که بیا اونجا این خاتم رو نشون داده، گفته که بیا اونجا، من پذیرای تو هستم، ملکه شهر هست. دخترم خوشحال. ولی ناگهان یک درویش صاحب غیرتی که میگن رمز غیرت الله هست، این میاد در معبد که اون دختر باید براش چایی بیاره، خدمتی بکنه، اینا نمیکنه، نبوده، حواسش نبوده، این عصبانی میشه و نفرین میکنه، میگه امیدوارم اون کسی که باید تو رو به یاد بیاره به یاد نیاره هیچ وقت. ایدادی بیداد، اینم درویش مستجاب الدعوه بوده، میان التماس میکنن، به پاش میفتن که آقا نکنین کار رو، اینها یه لاقلی تخفیفی بده. گفت یه تخفیفی میدم که اگر انگشتر رو ببینه به یاد بیاره، ولی انگشتر رو نبینه به یاد نیاره. گفتن خب حالا بالاخره یه چیزی شد و اینا انگشتر رو نگه میداریم، ولی از قضای روزگار انگشتر گم میشه، انگشتر گم میشه. حالا این دختر آمده اونجا سال بچه در شکمش و بعد پیش پدر و مادر آبرو اینا، حالا بیاد اونجا انگشترم گم کرده، انگشتر رو گم میکنه در یه برکه آبی و حالا اومده پیش پادشاه. خودش میگه خب بالاخره پادشاه چشش به من بیفته پرم میفهمه دیگه، ولی یادش نمیاد. میگه که تو یادت نمیاد؟ مگه یادت نمیاد اون شب که ما با هم بودیم، اول رفتیم تو منو دیدی، بعد این حرفو زدی، بعد نمیدونم اظهار عشق کردی؟ گفت نه، حرفای خیلی قشنگی میزنی ولی من اصلا یادم نمیاد. گفتش که اون شب به خصوصی که یک آهوی آمد کنار من ایستاد و تو گفتی که چشمان تو از این آهو قشنگتره و این مهتاب چنینه و چنانه، اینا رو یاد نمیاد؟ گفت نه یادم نمیاد. خیلی اوقات از کسانی هستن دارن خودشونو میکشن که ما به یادمون بیاد، یادمون نمیاد. مگه تو یادت نمیاد که تو قرار بوده این کارا رو بکنی، اون کارا رو نباید بکنی؟ نه یادش نمیاد. یه نقاشی بهش نشون میدن، زیبایی بهش نشون میدن، جمال بهش نشون میدن، هنر بهش نشون میدن، یادش نمیاد. چرا؟ برای اینکه اون دلشو گم کرده، اون دلشو گم کرده، برای یاد اون از یاد از خاطره میره. و اینجا گوته میگه که من لذتی در عالم بالاتر از خوندن این نمایشنامه نبردم در تمام عمرم. این همه لذت هم که برده بوده، آدم خیلی جامعی بوده، یعنی همه لذت های دنیا رو برده بوده، لذاتی که مردم براش ارزش قائل هستن، لذات مادی و معنوی رو برده بوده. بنابراین کسانی هستن که ما رو به چنین جایی دعوت میکنن و من اینو مکرر گفتم که شاعرانی هم هستن که ما رو به بیابون دعوت میکنن، میگن آقا شما بیاین، حالا بیابون هم باز خوبه، ما رو به قعر چاه دعوت میکنن. خدای ناصر و هر سو شراب منصوری، هزار جام سعادت بنوش ای نومید، بگیر صد زر و زور ای قریب زرزوری، هزار گونه زلیخا و یوسف اند اینجا، شراب روح فضا و سماع تنبوری،